26.4.95 درس فقه.
به تجربه نتیجه میدهد یا نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بیع عین مرهونه بود. گفتیم در بیع عین مرهونه دو قول رئیسی وجود داره. یکی قول به بطلان بود که میگفت عین مرهونه را بیعش باطل است. اینو بحث کردیم. ادلهشو بحث کردیم. قائل به این قولم جناب شیخ اسدالله تستری بود. شیخ محکم وارد شده بود در دفاع از این قول. فرمایش شیخ اسدالله را هم عرض کردیم. شیخ اعظم انصاری 6 تا اشکال کرد بر شیخ اسدالله. اون 6 تا اشکالم خدمت شما عرض کردیم. بعضیش را نتوانستیم بپذیریم ولی بعضی از اشکالات شیخ وارد بود. پس بنابراین تا اینجا قول به بطلان را رد کردیم. میرسیم قول دوم. قول دوم در بیع عین مرهونه این است که اگر راهن مالش را رهن چه بود؟ رهن وثیقه دین است شرعاً. پول میخواد از کسی قرض کنه، طرف بهش میگه 10 میلیون میخواد، میگه شما یه وثیقه پیش من بگذارید من 10 میلیون به شما قرض میدم. اون وثیقه دینی که میگذاره مثلا یه فرش میگذاره، فرش گران قیمت است. این فرش رو که میگذارن این میشه رهن. حالا راهن در حالی که رهن پیش مرتهن است و هنوز دینش ادا نکرده که مالش از رهن خارج کنه، آمده و مال رو فروخت. آیا این بیع جایز است یا نه؟ اون قول به بطلان میگفت باد. حالا قول دوم، قول به صحتی، میگه بله راهن میتواند مال رو بفروشد، لکن منوط به چیه؟ به اذن مرتهن. بله حالا میگم میشه یا نمیشه. اذن مرتهن یعنی اون مالشو فروخته، فرش فروشه مثلا میاد در خانه منی که مرتهنم، میگه آقا فرش فلانیه بده، میگم شما کی؟ میگه آقا فروخ به ما. اینم مثلا مبایعه نامه. میبینیم بله درسته. خب اگر من مرتهن اذن دادم گفتم بیا فرش آورد و برو، خودم اذن دادم دیگه تموم شد، این بیع میشه صحیح. من مرتهن اذن دادم بیع میشد صحیح. و اما اگر من مرتهن بگم بی خود کرده که فروخته، مالش رهنه، بگو بیاد اول پولی منو بده تا من فرشی تو را بدم، توجه میفرمایید؟ خیلی خوب. اینجا نه، معامله اگر اذن مرتهن بهش نخوره باطل، اما اگر اذن مرتهن بهش بخورد و فرش رو بده میگن چرا باطل باشه. این قول دوم. حالا خود شیخ این قول دوم رو اختیار میکنه، شیخ انصار علی الله مقامه شریف. شیخ 3 دلیل میاره بر این که این معامله صحیح. اگر اذن مرتهن بهش بخورد بیع راهن عین مرهون را صحیح است. چرا شیخ اعظم انصاری؟ میگه دلیل اول، میگه آقا این معامله اگر اذن مرتهن بهش بخورد اطلاقات و عموماتی که شما در باب معاملات و بیع و اینا دارید میگیردش. میگه شما در باب بیع دارید احل الله البیع. احل الله البیع، خب این بیع، بیع راهن بیل به کمرش خورده، خب اینم بیعه، اینم بیعه، مال خودش بوده، مال خودشو فروخته، یه حق مرتهن روش بوده، این حق مرتهنم مرتهن خودش اجازه میداد، تموم شد. نه دیگه، اگه قبل باشد میشه اذن سابق، اگر بعد بی باشه میشه اجازه‌ای که لاحق به بی شده است. فرقش در تسمیهش. خب والا هر دو میاد اول اجازه میگیره میخوام فرشمو بفروشم، شما اجازه میدین؟ میگه برو بفروش. این میشه اذن سابق. نه فروخته است بعد میاد اجازه رو بگیره، این میشه اجازه لاحقه که به اون بی ملحق میشه. شیخ میگه اهل الله البی، مشکل چی آقا؟ مالش فروخته، اونی هم که صاحب حق به این مال بوده خودش اجازه داد، گفت باشه مالو وردارو برو، تحویل داد به خریدار مال را. خب کجا بیل به کمرش خورده؟ بی است دیگه. پس اطلاق اهل الله البی میگیردش. ها کذا قوله تعالی اوفو بالعقود، درسته؟ اوفو بالعقود اینم یه عقده، خونده است، گیری هم نداره. اوفو بالعقودم میگه چی کارش کن؟ اوفو بالعقودم میگه بفرمایید که این عقد صحیحه، وفای به این عقد بکنی، یعنی بیع راهن عقدون فاوفو به هذا العقد. ها کذا تجارتن انترازه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و چی؟ الا ان تکون تجارتن انتراز. تجارتن انتراز بخوری مال هم دیگه رو، درسته آقای زفر؟ اگر تجارتن انترازه، خب اینم الان فرششو فروخته، خودش راضی، خریدار راضی، مرتهنم راضی، خب دیگه مشکل چی چیه؟ تجارتن انترازه میگیردش. پس بنابراین جناب شیخ اعظم میفرمایند این عمومات و اطلاقاتی که ما در باب بیع و تجارت و عقد داریم، اینا همش بیع راهن را وقتی که به او منظم بشود اذن مرتهن یا اجازه مرتهن میگیرد. پس بنابراین این دلیل اول شیخ انصار. مکاسب جلد 4 صفحه 154. چی کار کنه؟ قبوله یا نه حرف شیخ؟ خب ما میگم که خدمت شیخ یه اشکال داره، و اون اشکال اینه شیخ ادله عامه شما درست، اما ادله عامه تخصیص خورده است به چی؟ تخصیص خورده است به عقد رهن. توجه فرمودی؟ میگه الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف. پس یعنی اگر مالی رو رهن گذاشتن، رهن یه عقد دیگه، درسته؟ ببینید رهن چیه؟ رهن شرعی. شما میگم رهن، شما میرین تو رهن خونه و بله ذهنتون، چون انصراف رهن بین عوام الناس این رهن شرعی این است. آقای زفر 10 میلیون پول از من قرض میخوام، خب میگم چشم، یه گرو بذارید، یه وثیقه دین بذارید، 10 میلیون دارید، بعد هر وقت پولی منو دادی وثیقه تو بهت برمیگردم. آقای زفر یه فرش 10 میلیونی دارم میارم، میگن این فرش وثیقه پیشید، من فرشو میگیرم 10 میلیون به آقای زفر قرض میدم، من حق تصرف در این فرش ندارم، یعنی هر ندارم این فرش زیری پا خودم و زن رو به چین پنگ کنم. چرا؟ چون این فرش مال غیره، چون ملک غیره من حق تصرف ندارم، آقای زفرم حق تصرف ندارم. چرا؟ چون مال دیگه رهن گذاشت، این مال دیگه وثیقه دینه، حق من اومد رو این مال، توجه کردی؟ پس نه من حق تصرف دارم نه آقای زاد. اون وقت عقد رهن، پس این مال دیگه رهن میموند تا آقای زفر 10 میلیونو بیارن بدن، اون وقت که دادن آزاد میشه، من دیگه حق ندارم مالو میگردنم، آقای زفر وردارین بریم. حالا اگر آقای زفر پول منو، دین منو بر نگردوندن سر مهلت، من مرتهن، آقای زفر راهنم، من مرتهن، من مرتهن که طلب دارم از آقای زفر، میتونم این مال را تو بازار بفروشم، اون مقدار که 10 میلیون خودمه وردارم، مالو فروختم مثلا 15 میلیون، 10 تا خودمو برمیدارم، 5 تا دیگه شم باید چیکار کنم؟ برگردونم به آقای زفر. درست شد؟ این اینو بهش میگن رهن. این رهن یه عقده. از طرف راهن عقد لازم. یعنی چی؟ یعنی آقای زفر نمیتونه بعد اینکه 10 میلیون قرض گرفت بیاد پیش من بگه آقا فرشمو بده، من عقدی رهنو فسخش کردم. من فسخش کردم، فرشمو بده ببرم. از طرف راهن عقد چیه؟ لازمه. آقای زفر نمیتونه فسخش کنه. مگر دینش چی؟ ادا کنه، که خب اصلا اون پایان عمد رهن به اداء دینه. وقتی دینش رو ادا کرد دیگه خود به خود رهن تمامه. من باید تحویلش بدم. خیلی خوب. پس اگر آقای زفر آمد گفت آقا ما رهنمونو عقد دیگه، من این عقدو فسخ کردم، از ناحیه راهن قابلیت فسخ نداره، نمیتونه فسخ. اما از ناحیه مرتهن چیه؟ عقد جایزه. از ناحیه مرتهن یعنی چی؟ یعنی من یخته گذاشته اینا رو دیدم بابا من چه کاری بود کردم، سید اولادی پیغمبر گفتم فرشدو بیار تو پولو بدم، این کار خوب نبود. زنی میزنم آقای زفر بند بیا فرشتو برداره. پس من مرتهن میتوانم رحم رو چکار کنم؟ فسخش کنم. یعنی وثیقه دین آقای زفر رو به ایشون چکار کنم؟ برمیگردونم، با اینکه همون پولش نده. میگم بابا زش بود سیده اولادی پیغمبر، گفتم قالیده بیا یه وقت زیری پاش بوده، الان چه لوزن رو به چشقه جاله، آقای زفر بیا برده فرشو برو. پس من حق فسخ دارم مرتهن. خب وقتی که فرش رفته 10 میلیون هم رفته، حالا دیگه خدا کنه که پولی ما این وسط برگرده دیگه طرفای. پس ببینید عقدیست رهن از ناحیه راهن لازم، راهن نمیتونه فسخش کنه، اما مرتهن میتواند فسخ کنه. ولی یه عقد اینجا هست، درست شد؟ مادامی که عقد هست کلاهما ممنوعان من التصرف، من نمیتونم تو این مال تصرف کنم، وجهش خیلی واضحه، چون مالم نیست، مال که مالی من نیست، مال آقای زفره، پس من نمیتونم تو این مال تصرف کنم، این خیلی واضحه. ایشون نمیتوند تصرف کنه. چرا؟ چون رهن الان گرو پیش منه. وقتی گرو پیش منه نه او میتوند تصرف کنه نه من میتوانم تصرف کنم. درست شد؟ پس این میشد عقد رهن. راهن و مرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف. همین جام به شما بگم این تخصیصی که تو روایت وارد شده، و این روایتش هم همون جور که برای شما خوندیم، روایت تو اوائل لعالی ابن ابی جمهور احسائی است، سندم ندارد، علامم تو کتاباش نقل میکنه، مرسله، این روایت که حجیتی ندارد، ما این روایت هم نداشتیم میگفتیم ممنوعان من التصرف. یعنی این روایت علا فرضی هم که صادر شده باشد ارشاد به حکم عقل، عقل میگه اینا دو تایشون تو این مال نمیتونن تصرف کنن. چرا دو تایشون نمیتونن تو این مال تصرف کنن؟ به خاطر اینکه گفتم به شما منی که پولا قرض دادم چیم؟ مالم نیست که بخوام تصرف کنم. تصرف احتیاجه به ملکیت داره. من میخوام این فرشو زیر پام بندازم، خب مالی مردمه که من نمیدونم زیر پام بندازم که. توجه میفرمایید؟ پس این نسبت به بنده. و اما نسبت به آقای ظفر که راهنه، اونم نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون مال دیگه در اختیار آقای ظفر نیست، ملکشه. اما ملکیست که آقای ظفر از این مال حجر داره، محجوره دیگه قدرت تصرف. چرا؟ چون وثیقه دین من شد، وثیقه دین من شد. وقتی وثیقه دین منه که اگه آقای ظفر پولی منو نداد من فرشه رو بفروشم پولمو بردارم، معلومه که دیگه آقای ظفرم حق تصرف نداره. پس اصلا اگر ما این مرسله رو هم نداشتیم که بله روایت میکنن از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، لوفر الان که مرسله حجیت نداره. به فرض ما این هم نداشتیم، حکم همین بود، یعنی ممنوعان من التصرف بود. درست شد؟ خیلی. حالا بیام سر اطلاقاتی که شیخ میگه. زمان مطلبمو بپزم با شیخ میخوام کشتی بگیرم. پهلوان اهل بزرگیست، نقطه حواسمون رو جمع نکنیم ضرب فنی مونده. شیخ میگد اطلاقات بیع راهنو میگیره. میگم شیخونو چطوری اطلاقات بیع راهنو میگیره؟ راهن الان شد بیعش ممنوع، درسته؟ چون ممنوع من التصرف. وقتی شد ممنوع من التصرف، اگر شارب اوفو بالعقود بیاد بگد وقتی عین مرهونه رو فروخت، درسته؟ به این بیع واجب است که وفا کنه. خب اگر بگد به این بیع واجب است که وفا کند، با اون ممنوعان من التصرف اینا چه جوری با هم میسازه؟ سب ببینید یه مثال برای شما بزنم مطلب روشن بشه. اگر عام می باشد و موردی از تحت این عام خارج بشد در یه زمانی، بعد از گذشت این زمان شما یه مورد خارج شد، بعد گذشت این زمان شک میکنید، آیا دو مرتبه عام این خاص را میگیرد یا نه؟ هل یصح تمسک به حکم عام در مورد این خاص بعد گذشت اون زمان یا نه؟ خود شیخ میگه لا یجوز تمسک به حکم عام، نمیشد تمسک. خب الا این که تخصیص شما عنوانی باشه، شیخ میگه اگر تخصیص عنوانی باشه دوباره میتونی به حکم عام تمسک کنی، اگر نه نمیتونی. خب من برای شما مثال میزنم، البته این مثال اون عنوانیه که شیخ میگه، ولی ما عنوانیش هم قبول نداریم. مثال میزنیم، ما یه ادله خمس رو داریم. ادله خمس میگه خمس در چه چیزیست؟ الخمس فیما افادن ناس، هرچی که فایده به مردم برسه خمس داره. هر فایده، ولذا تا فایده به دستش رسید همون وقتم بخواد تخمیز کنه اشکال. الا شاره میگه این فایده که به دست تو رسید، این فایده را چی کارش میکنی؟ این فایده را من شاره به تو اجازه میدهم تا یک سال در معونه خودت چی کار کنی؟ هزینه کنی. اگر بعد یک سال باقی موند باید خمسش دیگه بدیم. پس خاص ما چه شد؟ خاص ما شد الخمس بعد المعونه، یعنی فایده به دستت رسید خرج کن در زندگی مخارجی که داری. ثم بعد یک سال، اگر این فایده در معونه زندگی خرج نشد باید خمسشو درست شد. پس معونه از خمس چه شد؟ استثناء شد. حالا یه چیزی برای کسی شد معونه، شما یه فرش خریدی انداختی زیری پا، خیلی خوب، بعد زندگی دون توسعه پیدا کرد، وضع بهتر شد، این فرش مثلا درجه چندم بود، حالا میخوای بری یه فرش بهتر بخری، در این حال اینم انداخته اونجا، خیلی خوب، رفته یه فرش بهتر خریدی، فرش بهتریه رو پهن کردی، اون قبلیه رو جمعش کرد. الان دیگه اون قبلیه معونه شما نیست. حالا که معونه شما نیست، خمس داره یا نه؟ مسئله خلافیست. ولی قول صحیح و مختار این است که دیگه خمس نداره. چرا؟ چون چیزی که شد معونه از تحت خمس خارج شد. دوباره بخند دلیل خمس او را بگیرد، احتیاجی به دلیل جدید دارید و چنین دلیلی وجود ندارد. یعنی شما باید یه دلیل اینجوری داشتید: الخمس بعد المعونه و المعونتو ازا خرجت من المعونیه فیجب و فیه الخمس. اگر شما همچی دلیلی داشتید، بله، معونه ای که خارج شده بود از تحت خمس، حالا که باید چی؟ وقتی از معونیت می افتاد باید خمسشو می دادید، اما شما همچی دلیلی ندارید. شما یه دلیل دارید: الخمس فی ما افاد الناس، هر فایده ای خمس دار. این کلی. پس چیزایی که فایده نیست خمس ندار، نه خودش اولی. بنابراین کسی دستش رو قطع کردن، حالا در مقابل دستش چی بهش میدن؟ دیگه بهش میدن. این که فایده نیست که، این که فایده نیست، پس اون دیگه خمس ندارد. بابا دستش رو قطع کردن کجا؟ یکی بهش میگه عجب بردی یا چقدر گیره دومه دار، دست دیگهش چقدره؟ نصف دیگه، یه دست نصف دیگه. میگن ببین الان صد و چند میلیون گیره دومی، درسته؟ چه فایده ای کردی؟ میگه مرد که خرافه، چه فایده؟ دستم رو قطع کردی. عرف به این نمیگه فایده، پس این دیه خمس نداره. به چش زدن کشتن، حالا دیه یه بچش رو میگیرن، خمس رو چه فایده؟ یکی بهش میگه ببین چقدر گیره دومی؟ 245 میلیون پول گیره دومی. میگه تو عقلت کمه، من یه تار مو به چما با این پول حاضر نبودم عوض کنم. اینا فایده نیست، پس خمس هم ندارد. دقت کردی؟ اونی که عرفن فایده حساب میشه، هر چیزی که کسی پیدا میکنه، مهریه ندارد. چرا؟ چون مهریه برای زن صدق فایده نمیکنه. زنی که در عمرش یه بار، دو بار، سه بار ازدواج بود، ولی گفتیم به شما اگر همین شد شغلش، یعنی خانومیست چه شده؟ یائسه شده؟ بله، صبح پیشی یکیست، عصر پیشی یکی، از این یه مهر میگیرد، از اونم یائسه هم هست، اشکالی نداره دیگه، عده نداره، درسته؟ چلا چند سالشه؟ به یأس رسید، شیخ هم هست، و خوب هم مونده، یعنی که به خودش رسیده، خوب مونده. صبح یه جاست، عصر یه جاست، شب هم یه جاست، سه شیفت کار میکنن، مهر میگذارن، خمسشو باید بیارن بدن. این مهر نیست که خب، این دیگه شغله، این دیگه کاره، این باید بیاد خمسشو بده آقای زفر. اما غالبا زنا یه بار تو عمرشون، دو بار، سه بار دیگه اینجوری شوهر کردن، یه همچین موارده نه اینجوری باشد، بله این درآمد حساب نمیشه. و ارث هم هاکذا فایده نیست. چرا؟ به خاطری که ارث چیه؟ هر کسی از پدرش، از مادرش اینا ارث میبرن، این متوقعه این ارث، پس صدق فایده نمیکنه. مالی باباشش دارن میدن بهش، چیزی گیرشون نیمده، این مال باباشم داشت، حالا بابا مرده میرسد به ورثه. بله ارث غیر مترقب باشه، به آقای ظفر بگن شما یه نوه خاله داشته آمریکا مرده، چند میلیارد دلار، بله هیچ ورثه‌ای نداره، میرسد به شما. مثلا آقای ظفر این نوه خاله رو نمیشناخت، مثلا نمیدونست کی بود، حالا چند میلیارد دلار میخوان بهش بدن. این فایده است، ارث غیر مترقب. اینا پس بنابراین هر چیزی که فایده حساب بشد، الخمس و فی ما افاد الناس، همین حالا هم که بهش بعضی هم مقدسین بودن، حالا که دیگه البته یک جسی سلامش برسه، درآمدشون رو همون روز که درآمد میومد خمسشو میدن. توجه کرد؟ میگفت این خمس من همین حالا میدن، یعنی با اینکه میدونه میتوانست یک سال به تأخیر بندازد و میتوانست معونشو چی کار کنه؟ معونشو ازش جدا کنه، اما اعتنا نمیکنه و جدا میتوند، بله میتوند و صحیح هم هست. اما بخواد معونشم کنار بگذارد، استثناء بکند، اون جایز شرعن. کلام ما اینجاست، حالا متوجه شدیم چه گفتم؟ اگر از عنوان عام خمس خاصی خارج بشود معونه، ثم این معونه ما دام که معونه است که خارجه هیچ، حالا آمده از معونیت افتاد، این خیلی مسئله مورد ابتلایی است. یه خونه میخره، معونش نشسته توش 10 سال 20 سال با زن و بچهش نشسته، حالا خدا بهش رو کرد و یه آبی به پوستش اومد و یه بادی به پرچمش خورد و اوضاعش خوب شد و رفت یه خونه بهتر خرید، در حالی که اون خونه قبلی هم داره، و الان دست زن به چشه گرفت رفت تو اون خونه یه جدید و اون خونه یه سابق هم موجوده، آیا اون خونه سابق بهش خمس تعلق میگیره؟ رو عرض ما نه. ببینید عمومشونن یا نه، رو عرض ما نه. چرا؟ چون خونه معونش، لا فرق بین فرش و بین بفرمایید لباس و بین خونه، فرق نمی کنه، نا یه حکم داره، اون خونه معونه بود، الان رفت تو خونه جدید، خونه جدید معونه است، اون از معونیت دیگه خارج شد، اون دیگه معونش نیست چون تو اون نشسته. معونه اون چیزیه که شما بالفعل داری استفاده میکنی، لا بالقوه، در آینده و در گذشته معونه نیست، اونی که همین حالا داری استفاده میکنی معونه است. پس حالا که منتقل شد به خانه جدید، خانه قبلی دیگه معونه نیست، خمس دارد یا نه؟ اونایی که میگن بله معونه ازا خرجت من المعونی یه خمس دارد، اونا میگن خمسشو بده. ما که میگم آقا ازا خرجت من المعونیه دلیل میخواد دوباره تخمیسش، الخمس فیما افاد الناس، اون نمیتونه اینا بگیره. چرا؟ چون تخصیص خود. اگر بخوای اینو بگیره یه دلیل اینجوری باید داشته باشی. المعونتو ازا خرجت من المعونیه فیجبو فیها الخمس. اگه همچی دلیلی داشتیم گفتیم بله دلیل داره، حالا که از معونیت خارج شد خمسشو بده. اگر همچی دلیلی نداریم که نداریم، تحت معونیت با استثنای معونیت خارج شده دیگه داخل در عام نمیشه. این مثال شیخ هم با ما هم راهه، میگد الا عام شما. ببینید میگه خروج فردی از تحت عام در زمانی به تخصیص عقلی اگر باشد یا شرعی فرق نمی کن، این مانع است از تمسک به عام بعد از اون زمان، بعد موضی زمان. شیخ هم اینو قبول داره، الا این که میگه اگر تخصیص شما تخصیص فرد نباشد، تخصیص عنوان باشد. عنوان اگر خارج بشود، وقتی عنوانش از بین میرد دوباره خود به خود داخل میشه. و این مثالی که من برای شما زدم مثالم مثال عنوانی بود، چون معونیت یه عنوان، و لذا شیخ و منتبع شیخ تو عنوان میگن وقتی عنوان از بین رفت دلیل عام دوباره چه میشد؟ زنده میشد. در جو فرمودی؟ این فرمایش شیخ. پس کلیت بحث ما راش شیخ هم قبول داره، اینجا هم عنوان نیست، اینجا اتفاقا عنوان نیست، اینجا یه عام میداری اعوفو بالعقود. درسته؟ خیلی. از تحت این اوفو بالعقود عقل میگد راهنی که آقای ظفران فرشیه که پیشی من رهن گذاشتن دیگه نمیتونن روش عقد بخونن. درسته؟ چون این فرش رهنه، آقای ظفر ممنوع از تصرف، وقتی ممنوع از تصرف پس نمیتوند روش عقد بخونه. پس به عقد رهن این فرش دیگه آقای ظفر حق خوندن عقد رو روش ندارد، چون ممنوع از تصرفه. خیلی. پس این عین مرهونه از اوفو بالعقود بیعی خارج شد. درسته؟ چون آقای ظفر ممنوع از تصرفه، حق بیع ندارد. پس الان اوفو بالعقود این این مرهونه از تحت اوفو بالعقود احل الله البی تجارتن انتراز و امثال اینا خارج شده، چون مالکش محجور از تصرف است، حق تصرف در این مال نداره. خیلی خوب. خب شیخ خارج شد از او از این اطلاقات و عمومات. چجوری وقتی خارج شده هنوزم رهنی منه؟ آقای ظفر برد بفروشه، شاره بگد آقای ظفر فروختی، اوفو به عقد بیعی. اوفو به عقد بیعی نقضه، اوفو به عقد چیه؟ رهنیه. متوجه شدی؟ اوفو بالعقود. خیلی خوب، اول آقای ظفر اومد رهن گذاشت، اوفو بالعقود میگه آقای ظفر به رهنت وفادار باش. حالا آقای ظفر اومده فروخ، اگه اوفو بالعقود بگه آقای ظفر به عقد بیعیدم چه کن؟ وفادار باش. این که نقض عقد رهنه. ترجمه میکنی؟ پس بنابراین الان دیگه به عقد رهن آقای ظفر دیگه اوفو بالعقود نمیتوند ای را بگیر، تجارتن انتراز نمیتوند بگیر، احل الله البی نمیتوند بگیره. این عقد رهن خاصی است که از این اطلاقات و عمومات خارج شده، عنوانی هم نیست مثل قصه معونه که شیخ بگه اگر عنوانی باشد عنوان زائل بشد خود به خود عام بر میگرده. توجه میکنید؟ عنوانی هم نیست، یه فرد خارج شده از این اطلاقات و عمومات. ما دام کی؟ ما دام الرهن و باقیا. درسته؟ ما دام عقد رهن باقی است، از تحت این عمومات خارج شده. خب وقتی ما دام عقد رهن باقیز از تحت این عمومات خارج شد، شیخ اعظم انصاری، شما شیخ اعظمین، مایه به چه طلبه؟ دست شما رو میبوسیم. چجوری این اطلاقات و عمومات میتوند بگیردش؟ این خارج شد از این تحت این عام، از تحت این اطلاق خارج شد، چجوری میتوند دوباره بگیردش؟ بله، اگر عقد رهن تمام بشه، درسته؟ یا من بگم آقای زهر نمیخوام، من نمیخوام ره از شما ورد برو، خیلی خوب من فسخ کردم، یا آقای زفر پولش رو مداد فرشش رو برداشته رفت، عقد رهن تمام شد. عقد رهن تمام بشه، خواست تمام شده، بله آقای زفر مالشه، منع تصرفش تمام شده، میتونه بفروشه، او که اشکالی نداره. کلام در این است مادام رهن آقای زفر میتونه بفروشه، مادام رهن شیخ میگه بله بیع است، آقای زفر مالک، اینم بیعه، بیل که به کمرش نخورده احل الله البیع میگیردش، اوفو بالعقود میگیردش، تجارتن انتراز میگم چی اینا میگیرد شیخ؟ اینا اطلاقات و عمومات، اینا به عقد رهن تخصیص خورد، تخصیص هم عقلیون، چون شرعی نیست. گفتم به شما اگه ما حتی اون روایت هم نداشتیم میگفتیم کلاهما راهن و مرتهن ممنوعان من التصرف. پس یه تخصیص عقلی داریم در مورد یه فرد در یه زمان خاص، توجه می‌فرمایید؟ خب حالا شک می‌کنیم آیا عام می‌تواند او را بگیرد یا نه؟ او شکی که وجود داره مال بعد زمان خاصه که آیا می‌تواند عام بگیردش یا نه. قطعاً تا او زمان باقیست نمی‌تواند بگیرد. ما نحن فی اینجوره، متوجه شدی؟ پس اینی که شیخ فرموده اطلاقات میگیره، کتابای آقایون، تقریرات آقایون رو ببینید، همشون میگن بله اطلاقات میگیردش، حرف شیخ تمامی گیری نداره، اطلاقات و عمومات میگیرد. کجا اطلاقات و عمومات میتونه بگیره؟ دلیل خاص خارج کرده این عقد رهنی از اطلاقات و عمومات. بیع مال رهنی لا یجوز، جایز نیست. خب وقتی که جایز نیست نشد، الا نداره، هم بحث همینه. بیع رهن جایز نیست، خیلی خوب، وقتی بین رهن جایز نبود، ممنوع از تصرف بود، اوفو بالعقوده که بیاد بگه آقای زفر به عقد بیع عین مرهونه وفا کن، این نقض اوفو بالعقوده رهن نیست. اگه قرار رهن باشه که دیگه نمیتونه بفروشه که، توجه میکنید؟ پس ما اینجا با شیخ بله نمیتونیم همراهی کنیم. من جمع کنم، شیخ که میگه اطلاقات و عمومات اینجا رو میگیره، ما میگم آقا این اطلاقات و عمومات در بیع رهنی خاصیست که از این اطلاقات و عمومات خارج شده، چون کلاهما ممنوعان مدد تصرف، دلیل عقلم میگه اینا هر دو ممنوع از تصرفن، پس بنابراین اوفو بالعقود نمیتوند اینجا رو بگیره. چرا؟ چون اگر اوفو بالعقود بگیره دش، او وقت دیگه اوفو بالعقد رهنی دیگه اونو باید ازش صرف نظر کنه، شاره اونو نمیتوند صرف نظر، اون عقد هست. پس وقتی اون عقد هست، اوفو بالعقد البیعی نمیتوند بگیره دش. وقتی اوفو بالعقد رهنی هست، احل الله البیع نمیتوند بگیردش، تجارتا انتراز نمیتوند بگیردش. پس این خاصیست که از تحت عام خارج شده است. وقتی خاصیست که از تحت عام خارج شده است، عام و اطلاق دیگه او رو نمیتوند بگیرد. پس نه عمومات، نه اطلاقات، نه تعارض نمیکنند، تخصیص، تخصیص و تخصیص و تقیید، اطلاقات تغییر خورده است، عمومات تخصیص خورده است. توجه می‌فرمایید؟ به چی؟ به عقد رهن. این عقد رهن نمی‌گیردش دیگه. اطلاق نسبت به عقد رهنی قید خورد. عموم نسبت به عقد رهنی تخصیص خورد. شارع میگه اینا نمی‌تونی بفروشی. این دیگه وثیقه دینه. وقتی گفت وثیقه دینده تو ممنوع از تصرفی، بعد بگه فروختی اوفو بالعقود میگیره. نه با هم تناقض میشد که اجازه شد که
تغییر هست یا نه.
بله شیخ هم
قائل به تغییر باشه.
بله لذا ما با شیخ اشکال همینو کردیم، گفتیم خودت هم مبناد همین وقتی تخصیص خورد شک بکنی، شکش اینجا میاد که اگر مرتهن اذن بدهد بی جایز میشد یا نه.
بله.
این شک میاد بدون اذن مرتهن که قطعا بی جایز نیست. حالا شک میکنی با اذن مرتهن آیا بی جایز میشد یا نه. در یه زمانی خارج شده، حالا با اذن مرتهن شک میکنی آیا دیگه این تخصیص برداشته شد یا نه. نه بازم تخصیص باقی است، به عام نمیتونی توسط کنی. خود شیخ هم قبول داره، یعنی خود شیخ رو مبنای خودش در اصول بخواد نعش بکنن، اینجا بعد اذن مرتهن شک میکنی آیا بی جایز است یا نه. تمسک به عمومات و اطلاقات بعد اذن مرتهن هم جایز نیست. و صلی الله علیه و سلم.
عقد رفت با عقد بی کسه با هم مثلا چیز هست تعامل هست، یعنی عقد مثلا چی بی